35% اگر بخوام دقیقا اشاره کنم فکر میکنم 35% رقم معقولی هم باشه.
الان ما صنعت لوازم خانگیمون در بخش تولیدی میتونه در تولید چه کالاهای ارزندام بکنه؟
ما در تمام زمینه ها تقریبا الان الحمدلله تولید بسیار خوبی داریم. ما حتی افزایش آمار تولید بر اساس سامانه آماری وزارت صمت، ما در تلویزیون هلوش 60% در واقع افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.
بله.
در یخچال فریزر نزدیک 19% بود اگر اشتباه نکنم، یا و در لباسشویی هلوش 55% افزایش در واقع تولید بود. یعنی واقعا اون ظرفیت های منصوبه کشور کاملا مورد بهره برداری داره قرار میگیره. خب یه مقدار هم مستظر هستید محدودیت های ارزی بود، منابع ارزی، که با این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص نحوه استفاده از ارز مختلف، ارز اشخاص، ارز متقاضی، ارز نیما، ارز حاصل از صادرات و الی آخر.
بله.
خب یه گشایشی ایجاد شد. بزرگترین مشکلی که در واقع الان صنعت لوازم خانگی میتونم اشاره کنم بهش اینه که یه مقداری در تأمین مواد اولیه تولید داخل بایستی به نوعی گشایش بیشتری حاصل بشه، علل خصوص مواد پتروشیمی و تا حدودی هم بخش ورقهای پولادی.
آیه هاشمی، این میزان افزایش تولیدی که شما بهش اشاره کردید آیا پاسخگوی بازار بوده؟ آیا تونسته در زمینه ارز مشکلات متقاضیان و خریداران رو برطرف بکنه؟
بلا به نظر بنده در یه مقاطعی که به هر حال کاهش ارزش پول ملی رو داشتیم و خریدارها، حالا چه خریداران عمده و چه خریداران جزء، نگران از به هر حال افزایش قیمت به نوعی بودن، یک التهابی ایجاد شد و الان که در از این عرض کردم بحث تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و یا امکان استمرار تامین مواد اولیه تولید داخل یه مقداری مهیا شد، حالا ارز که بهتر بود ولی بحث استمرار تامین مواد اولیه داخل هنوز جا داره که واقعا روش کار بشه، علل خصوص در پتروشیمی و مواد پتروشیمی ABS، PP و در واقع ورقهای فولادی.
بله.
اینها اگر اتفاق بیفته واقعا ظرفیت‌های منصوبه کشور امکان تأمین نیاز داخل رو به صورت کامل دارن. در بعضی اقلام مثل حالا مثلا اسپلیتونی، عرشبت خدمتون، مایکروویو، اوتو، اینا یه مقداری برحال نیاز بالاتره که در واقع با توجه به اون سرمایه گذاری هایی که انجام شده و طرح توسعه‌ای که در دست اقدامه، این هم میگم به مشروط به تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی قابل در واقع کوشش هست.
بسیار خوب آقای هاشمی، برای همه فعالان در عرصه تولید لوازم خانگی، اون هم لوازم تولید خانگی با کیفیت که مورد پسند مشتریان عزیز ایرانی باشه، آرزوی توفیق و سربلندی دارم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
صحبت‌های آقای عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران رو شنیدیم، درباره رونق دوباره تولید لوازم خانگی با تکیه بر توان ایرانی در شرایط تحریم. خدمت شما عرض کنم نان که قوت قالب بیشتر سفره‌های ایرانی هست این روزها بر سر قیمت گذاری با چالش‌های مختلفی روبرو شده. چالشی منجر میشه از طرفی نگرانی عمومی برای افزایش قیمت نان رو در بر داشته باشه و از طرفی افزایش هزینه‌های تولیدی که به نظر میرسه صدای تولید کننده رو در آورده. در این باره گفتگو میکنیم با آقای بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی. آقای نوروز مقدم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما تاکرخان تاجداری و کلیه شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم از شما آقای نوروز مقدم. قبل از این که بریم سراغ پرسش ها از شما، اجازه بدید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در زمینه موضوع نان، کیفیت نان، ضایعات نان، قیمت نان و هر مورد دیگه‌ای که به نظرتون میرسه، چون داریم با آقای بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی صحبت میکنیم، مشکلی دارید از طریق پیامک میتونید به اطلاع ما برسونید. در صفحه مجازی رادیو اقتصاد هم میتونید نظرتون رو بگید که ما این موارد رو با آقای نوروز مقدم در میون بگذاریم. خب بریم سراغ پرسش ها. آقای نوروز مقدم از فرایند نرخ گذاری نان برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده همونجوری که بارها هم توی مصاحبه ها عرض کردم، ببینید نان ما متاسفانه در 5 سال 93 و 98 قیمتش ثابت بود.
بله.
و این ثابت بودن قیمت نان باعث شد که اون قیمت واقعی نان هیچ وقت به صدا به دست نانوا نرسه و نانوا همیشه در فشار بود. ما در
سال 99 که تقریبا جبران شد نشو،
همون سال
افزایش 45 درصدی داشتیم دیگه.
98 بوده
98
بله، 31 شهریور 98
عذرخواهی میکنم، بله سال گذشته بود.
بله این یه بعد از 8 ماه دوندگی که حالا مسئولین اتحادیه داشتیم و نشست های متعدد و جلسات بسیاری که با مسئولین داشتیم، درخواست ما سال گذشته با توجه به آنالیزی که داده بودیم چیزی حدود 100 درصد، یعنی شاید هم بیشتر از 100 درصد میشد. ولی خب همیشه دولت ها سعی میکنن که طرف مردم رو داشته باشن و سعی میکنن فشار به مردم زیاد وارد نشه. به همین دلیل هم سال گذشته با ما به توافق رسیدن که 45 درصد افزایش قیمت بدن، که البته این 45 درصد پاسخگوی اون 5 سال رو نمیداد، ولی با توجه به اینکه خب نانوایان در فشار بودن ما پذیرفتیم، ولی گفتیم که اینو برامون مدت تعیین کنید که آقا این نرخ ما تا کی قراره که این نرخ ثابت باقی بمونه. مسئولین محترم هم توی بند آخر، یعنی سطر آخر اون بحثنامه‌ای که 31 شهریور به ما دادن نوشته شد که نرخ، این نرخ مادامی که قیمت گندم یا سایر هزینه های تولید افزایش نیافته ملاک عمل خواهد بود. خب این معنیش اینه که ما از اول سال، یعنی از 1/1/99 که همه اذعان دادید همه چی افزایش پیدا کرد، دستمزد کارگر 26 درصد، حق مسکن کارگر از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان 200 درصد، مزایای قانونی کارگران از 110 هزار تومان به 400 هزار تومان 300 درصد، خمیر مایه که ماده اصلی تخمیر نونه، بدون اونم میگن نون فطیره، 3 بار افزایش پیدا کرد، بودن 100 درصد افزایش قیمت داشته و تازه این 100 درصد افزایش قیمت برای اون میزان سهمیه خمیر مایه که به ما داده میشه، یعنی خارج از اون ما نیاز داشته باشیم باید از بازار آزاد تهیه کنیم که اونم هر کیسه 45 هزار تومان گرونتر است.
در قیمت آرد که تغییری اتفاق نیفتاده آقای نوروز مقدم؟
قیمت آرد تغییر نکرده که اونم 25 تا 30 درصد هزینه تولید رو پوشش میده، 70 تا 75 درصد باقی مونده هزینه هایی که نانوایان باید متحمل بشن تا بتونن اون آرد رو به نان تبدیل کنن. کرایه حمد آردمون سال 98 40 درصد افزایش پیدا کرد و سال 99 که هنوز ما نرخی نگرفتیم 11 مهر ماه امسال به طور متوسط 57 درصد افزایش داشته. خب در کنار این ما هزینه خود خوراک کارگرامون رو داریم که با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و اینا خیلی افزایش چشمگیری داشته، لباس کارشون رو داشتیم، کرایه مغازه رو داریم، آب و برق و گاز و بیمه رو داریم. بیمه امسال 3 دفعه تغییر کرد، به خاطر اینکه اول سال با اون 26% افزایش محاسبه می‌کردن با ما، دیگه 2 ماه بعدش حق مسکنه افزایش پیدا کرد، با اون 300 هزار تومان اضافه شد و اون محاسبه کردن. یه ماه بعدش هم که اون 310 هزار تومان به 400 هزار تومان تبدیل شد، اونم آوردن روش و اونجا هم اضافه شد.
آقای نوروز مقدم، الان نهاد متولی قیمت گذاری برای نان چه نهادی هست و آیا شما این مشکلاتی رو که الان دارید مطرح می‌فرمایید با اونها هم در میون گذاشتید؟ راهکار چیه؟ به هر حال چیزی که مهمه اینه که ما می‌دونیم نون در واقع قوت قالب سفره‌های ایرانی هست و اگر چیزی توی سفره نباشه، به هر حال این نان هست که حرف اول رو توی سفره‌های ما ایرانی‌ها می‌زنه. به هر حال این موضوع رو باید در نظر گرفته باشیم. خب ما دوست داریم که هوای تولید کننده، هوای نانوایان عزیز رو داشته باشیم، از اون طرف مردم عزیز هم به هر حال میدونید که گروه های ضعیف اگر بخواد قیمت نان هم به این ترتیب افزایش پیدا کنه، خب براشون تهیه نان هم سخت و دشوار میشه.
درست. ببینید ما همین مسئله رو مد نظر قرار دادیم. یعنی ما ابتدای سال 99 نانوایان به ما فشار آوردن که آقا این 45% رو که به ما گفتی که از سال آینده خود به خود دوباره افزایش پیدا میکنه چرا نمیرید سراغش. ما به این عزیزان عرض کردیم که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان در پیشه، یعنی اردیبهشت ماه امسال ماه مبارک رمضان بود،
بله،
و برای اینکه این فریضه بتونه درست ادا بشه و ما مشکلی برای مردم ایجاد نکنیم، ازشون خواهش کردیم که شما این ماه مبارک رمضان رو ندیده بگیرید. ما قول میدیم که از خرداد ماه پیگیرش میشه و خرداد ماه هم شروع کردیم. این ارگانی که شما میفرمایید، نهادی که میفرمایید که مسئول مستقیم این کار باشه، متاسفانه ما پیدا نمیکنیم. ببینید ما مسئول مستقیم اتحادیه ها اتاق اصنافه،
بله،
بعد از اتاق اصناف سازمان صنعت معدن تجارت.
درسته.
ما به اتاق اصناف نوشتیم، به سازمان صنعت معدن نوشتیم، به ستاد تنظیم بازار نوشتیم، به خدمت
سازمان حمایت چطور؟
سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نوشتیم، کارگروه ملی آرد و نان نوشتیم، به مسئولین مختلف، وزیرای مختلف نامه نوشتیم و آنالیز قیمتمون هم برای همه‌شون هم فرستادیم.
الان پیشنهاد قیمت، افزایش قیمت نانوایان چقدر بوده؟
ببینید ما الان اون چیزی که تو آنالیز درآوردیم چیزی بیش از 70%، ولی تجربه نشون داده که همونجوری که عرض کردم با تجربه سال گذشته که ما بیش از 100% درخواست داشتیم و نتونستن به ما بدن، امسال هم ما انتظار این نداریم که حتما 70 یا 80% به ما داده بشه، ولی انتظار ما اینه که اون نشستی که قراره که اون مسئول مستقیم با ما بذاره زودتر بذاره. متاسفانه ما در این مدت نامه‌نگاری هایی که کردیم
چه جوابی گرفتید؟
ما 29/4 یه نامه‌ای زده بودیم برای دفتر مشاور مقام معظم رهبری، ایشون نامه رو ارجاع کرده بودن به سازمان سمت، سازمان سمت هم داد به ستاد تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار آنالیز قیمت ما رو دید و به سازمان حمایت محول کرد که یه آنالیز تهیه بکنه در جلسه بعد مجددا پیگیری بشه که انجام بشه. متاسفانه از اون تاریخ به بعد دیگه ما نه جلسه‌ای داشتیم نه هیچ نهاد ارگانی جواب مستقیمی به ما داده، ولی اومدن گفتن که ما محول کردیم به کارگروه ملی آردنان که قیمت رو اعلام بکنه. کارگروه ملی آردنان هم توی به اصطلاح آبان ماه،
بله،
این وظیفه رو گذاشت به دوش استانداره محترم هر استان که اونها بیان به اقتضای اون منطقه شون نرخ رو تعیین و اعلام بکنن.
بله.
خب استانداری محترم تهران هم حالا البته به ما چیزی ابلاغ نکردن، ولی ما تو جلساتی که حالا گاهی داریم میریم توی استانداری تشکیل میشه اونجا شنیدیم که گفتن که این 30% رو به صورت پیشنهاد دادن،
بله،
به وزارت کشور که وزارت کشور نظر بده. حالا وزیر کشور هم ظاهرا هنوز دستور مستقیم روی این قضیه نداده، ولی ببینید این که حالا سفره های ایرانی با نانه، شما توجه کنید که وقتی قیمت نان لواشمون 300 تومانیه، یعنی 300 تومن رو شما هیچ جا نمیتونی خرجش کنی، هیچ جا، یعنی اگر بخوایی حتی تو
الان پیامک های زیادی داریم آقای نوروز مقدم از سوی مردم عزیزمون که همه دارن اظهار نگرانی میکنن و مثلا در شهر بهارستان گفتن نان بربری 1500 تومنه، یه ذره کنجد میزنن 2500 تومان میدن و هرچی اعتراض میکنیم باز نان ساده به ما نمیدن. پیامک ها خیلی زیاده در مورد موضوع نان و میگم همونطور مردم نگران شدن و حتی شنونده عزیزی گفتن با این گفتگوهای شما نان گران میشه. در واقع ما خبرها رو شنوندگان عزیز بازتاب میدیم، موضوعی نیستش که ما بخوایم خوشحال باشیم و خودمون عمدن بخوایم که این اتفاق بیفته. و باز شنونده عزیزی گفتن تو رو به خدا نان رو گران نکنید، مردم توان خرید و قدرت خرید ندارن. به هر حال زیاد هست پیامک و فرصت نیستش که ما آقای نوروز مقدم بیشتر این پیامک رو با شما در میون بگذاریم، منتظر میمونیم ببینیم وضعیت پیشنهاد شما و رسیدگی مسئولان به کجا خواهد رسید. انشالله اگر فرصتی باشه ما توی یک برنامه دیگه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. فرصتمون خیلی کمه آقای نوروز مقدم، بفرمایید.
ببینید نانوا هم جزء همین جامعه است، یعنی همین هزینه‌هایی که عزیزان ما عرض میکنن ما قبول داریم و اضافه میشه و مشکلات ایجاد میکنه. الان همین چند وقت اخیر سه مرتبه شوینده ها اضافه شده قیمتش. ما مگه توی مغازه شوینده نیاز نداریم؟ مگه ما تو زندگیمون به مسائل دیگه نیاز نداریم؟ نون 300 تومانی، من 1000 تا نون بفروشم میشه 300,000 تومان. ببینید اصلا این قابل قبول نیست برای یه تولید کننده که.
پس اجازه بدید ما انشالله باز هم توی یک برنامه دیگه آقای نوروز مقدم در خدمت شما باشیم و این مسائل مشکلات رو اونجا باز هم شما مطرح بفرمایید. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم.
بنده هم تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
افزایش قیمت نان به هیئت دولت کشیده شد، موضوعی بود که در میان گذاشتیم با آقای بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. در بخش گفتگوی ویژه امروز روی خط بازار میخواییم بپردازیم به سردرگمی در روند فروش سهام عدالت و وجوه سهامداران. بنابراین شما شنوندگان عزیز و سهامداران محترم هر گونه مشکل و پرسشی دارید در این زمینه میتونید از طریق سامانه پیامکی ما به شماره 30,036,37 با ما در میان بگذارید. برنامه ما داره به صورت زنده و مستقیم از طریق صفحه مجازی رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه که میتونید توی اون صفحه هم نظرات خودتون رو ثبت کنید. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی از توزیع روزانه 3500 تن روغن خبر داده و گفته که استمرار آرامش بازار روغن تابع تخصیص ارز به موقع برای واردات روغن خام هست. آقای امیر هوشنگ بیرش که دبیر انجمن صنفی روغن نباتی الان روی خط برنامه هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بیرش.
بنده هم سلام عرض میکنم خانم تاجداری و خدمت شنوندگان عزیز هم سلام.
متشکرم. از آخرین وضعیت تأمین توزیع و عرضه روغن نباتی در بازار برای ما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که همونجوری که خودتون هم توی خبر اعلام کردید روزانه حدود 3500 تن تا 4000 تن توزیع انواع روغن نباتی در سراسر کشور داره انجام میشه. خدا رو شکر یه بحران که در کشور بود بابت روغن به مرور داره حل میشه و بیش از 90% این مشکل حل شده و انشاءالله امیدواریم که این روند استمرار داشته باشه. مؤلفه هایی که حالا میتونیم بگیم تاثیرگذار هست روی این قضیه همون بحث تخصیص ارزهای قابل انتقال به صنعت روغن هست که امیدواریم که با کمک وزارت صمت و بانک مرکزی این اتفاق بیفته و مشکلی در تامین و توزیع روغن در کشور نداشته باشه.
آقای بیرش، که خاطرم هست که توی آبان ماه روزانه 4,000 تا 5,000 تن روغن توزیع می شد، الان می فرمایید که 3,500 تن، این پاسخگوی نیاز بازار هست؟ این میزان روغن توزیع؟
ببینید، ما حالا همیشه مزاحم شما بودیم و به شنوندگان عزیز هم صحبت می کردیم، می گفتیم این 3,500 تا 4,000 تن روغنیه که داره توزیع میشه. حالا عدد 3,500 تا 4,000 تن بالاخره روزهای مختلف فرق میکنه. دیگه باید با توجه به اینکه کشور ما دچار تحریم‌های ظالمانه‌ای هستش و زیر فشار تحریم‌ها هستیم، باید هدفمند یه مقدار روغن استفاده بشه، باید مقداری تجدید نظر بشه توی مصرف. نیاز کشور هم در سال‌های 94 و 95 در همین حدود بوده، اما با توجه به اتفاقاتی که افتاده بود و بحث‌های حالا صادراتی مقداری رونق گرفته بود، میزان مصرف رو ماهای سال 98 و ماهای ابتدایی سال 99 بیشتر بود، اما با همین مقدار توزیع نیاز کشور هم برآورده میشه.
الان وضعیت کارخانه‌های تولید روغن نباتی و روغن خوراکی چجوریه؟
الان در حال حاضر با توجه به اقدام خیلی خوب شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صمت که در کنار کارخانجات تولید کننده روغن هستند و در کنار وارد کنندگان روغن خام، در حال حاضر برای همسنف و صنعت هم خانوار روغن تامین شده و ادامه روند تولید هم کارخونه ها ادامه دارد.
خب از الان فکر میکنم که دیگه باید به فکر بازار شب عید هم باشید. برای آینده این بازار چه پیشبینی هایی کردید؟
خدمت شما عرض کنم که بله، ما هم به فکر بازار شب عید هستیم و همچنین ماه مبارک رمضان که بعد از تعطیلات عید نوروز هست.
بله.
مخاطباتمون رو انجام دادیم و من همیشه توی مصاحبه‌هامون هم گفتیم این کمک دوستان در بانک مرکزی رو می‌طلبه. صنعت روغن خب صنعتیه که وابسته به واردات هست و باید حتما عرض قابل انتقال تأمین بشه برای صنعت و اگر این اتفاق بیفته و عرض قابل انتقال رو بدن، آمادگی تولید و توزیع روغن مصرفی کشور به اضافه حالا شب عید یه مقداری مصرف روغن هم بیشتر میشه، آمادگیشو کارخونجات دارن. انشاءالله که تو روند تأمین روغن خام مشکلی پیش نیاد، فکر میکنم که اتفاق خاصی نیفته و همین آرامش رو داشته.
سپاسگزارم از شما آقای بیرشک.
زنده باشید. خواهش میکنم.
خدا نگهدارت. عرضه روزانه 3500 تن روغن در بازار موضوع گفتگوی ما بود با آقای امیر هوشنگ بیرش که دبیر انجمن روغن نباتی. گفتگوی ویژه ما بعد از هشتگ خبر ساعت 11 اختصاص داره به اختلال و سردرگمی در روند فروش سهام عدالت و وجوه سهامداران. سامانه پیامکی ما هم 3036-37 در اختیارتون هست. این برنامه به صورت زنده از صفحه مجازی رادیو اقتصاد هم قابل پیگیریه. خب اجازه بدید بریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه طلا و ارز، و ببینیم در این بازار چی میگذره. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مومنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم وطنان عزیز، خدمت همه شما، همه شما سلام عرض ادب دارم. همکار محترم، خدمت شما سلام عرض ادب، روز بخیر دارم.
شهادت
بی بی دو عالم ام ابیها فاطمه زهرا رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و در خدمت شما
سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم
عزیزان من، اونس طلا امروز تا محدوده تقریبا 1900 دلار رسید، ولی زیر 1899 دلار و 57 سنت یه استوپ قیمتی زد و پشتفندش یه کاهش خورد، رسید به 1885 دلار 20 سنت، نقره با 26 و 36، پلاتین با 1043 و 40، پلادیوم هم با 2359 دلار و 25 سنت آخرین قیمت سطحی در بازار بین‌الملل بود. بازار طلای تهران امروز میتونه یه مقدار افزایشی باشه، ولی دیروز آخرین قیمتش 4,966 بود، امروز احتمالاً تو مایه 4,980-85 قیمتشو باز کنه. هر مسخال هر گرم طلای 18 عیار 1,146,500 بود، احتمالاً بتونه تو 1,150-55 امروز نوسان رو ببینیم. طلای 24 عیار هم با 1,530 تومان آخرین قیمت معاملاتیش بود. بازار سکه امروز میتونه افزایشی باشه. تمثال حضرت امام باید در محدوده 12 میلیون در بازار و خرده فروشی 12,300 قیمت گذاری بشه. بهار آزادی 11,400 الی 500. سکه نیم با 6,250 تا 300. سکه روب هم با 4,220 تومان. سکه گرمی هم با 2,355 تومان آخرین قیمت های معاملاتشون بود. صرافی ملی آخرین قیمتی رو که داشتیم برای ازش با 25,700 تقریبا 50 تومان ثبت قیمتی داریم. بازار آزاد هم در محدوده 26 تومان، الان چند روز که زیر 26 تومان معامله میشه. یورو اروپا هم 31,200 تومان، پوند انگلیس با 35,245 تومان، درهم امارات با 7,110 تومان، لیر ترکیه 3,420 تومان، یوان چین 3,960 تومان، و دلار کانادا هم با 20,200 تومان و دینار عراق هم 20.6 ریال که قیمتش چند وقتیه ثابته. نفت سبک 48 دلار و 22 سنت، برند 51 دلار و 27 سنت، نفت اوپک هم 50 دلار و 78 سنت. سوالی باشه هم کنم در خدمت شما.
سپاسگزارم از توضیحات
خودتون. آرزوی توفیق الهی دارم. ما از دعای خودتون بی نصیب نذارید. و یا علی،
خدا نگهدار. برنامه روی خط بازار رو میتونید به صورت زنده از صفحه مجازی رادیو اقتصاد ببینید و نظرهای خودتون رو در اون صفحه برای این برنامه ثبت بفرمایید. بعد از هشتگ خبر ساعت 11 ما با گفتگوی ویژه مجله خبری تحلیلی روی خط بازار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و میخواییم روند فروش سهام عدالت و اختلال و سردرگمی که در این زمینه وجود داره رو بررسی کنیم. همینطور بپردازیم به وجوه سهامداران عدالت. خیلی از شنوندگان عزیز گفته بودن ما جا موندیم از سهام عدالت. به شما جاماندگان از سهام عدالت توصیه میکنم که گفتگوی ویژه امروز رو دیگه جا نمونید و حتما بشنوید. سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیارتون هست. از همین الان فرصت دارید باز پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. پرسش های زیادی از سوی شما شنوندگان عزیز به دستمون رسیده. سعی میکنیم که اینها رو دستبندی بکنیم و تا اونجایی که وقت برنامه به ما جواب میده این پرسش ها رو مطرح بکنیم و از کارشناسان محترم پاسخ ها رو دریافت کنیم. لطف کنید همراه ما باشید. یادتون نره سامانه پیامکی ما 3036-37 و سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه که آیا در فروش سهام عدالت یا حتی در دریافت اون با مشکل یا مانعی روبرو بودید؟ اینها رو مطرح بفرمایید تا انشالله در بخش گفتگوی ویژه به این مواردی که شما اشاره میکنید بپردازیم.